أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در رابطه با یک نکته‌ای بود که به عنوان خاتمه در بحث غنا مطرح کردیم. در رابطه با این بحث اشاره کردیم به این که خب حالا اگر بپذیریم که غنا حرامه، چگونه میتونیم در رابطه با برخی از امور مثل مراسی، مثل عزاداری ها، قرائت قرآن و اینجور مسائل قائل به استثناء بشیم؟ برخی اومده بودن گفته بودن که راه استثناء عبارت است از این که بگیم خب ادله مراسی از یه جهت عامه، میگه چه غنا باشه چه نباشه، ادله غنا از یه جهت عامه، میگه چه مرثیه باشه چه نباشه. پس میشن عامین من وجه و عامین من وجه، تکلیفشون توی اصول معلوم شده. در مورد اجتماع تعارضا تساقطا، اصل هم براعت، از این مسیر رفته بودند. گفته بودن خب برای اینکه ما بگیم حلاله، میگیم درست غنا گفتن مطلقا حرامه، و درسته که از اون طرف گفتن مرثی مطلقا حلاله و مستحب، تعارض میکنن، غنای مرثیه‌ای یا مرثیه غنایی تحت هیچ کدام از دلیل قرار نمیگیره و در نتیجه قائل به اصل براءت در او میشه. این بهانه ای شد که یه بحث سنگینی رو امام مطرح کنند که امروز و فردا، حالا ممکنم از قسمتیش به شنبه بیفته، به این میپردازیم. و اون مسئله اصلیش اینه که خب اساساً آیا مستحبات میتواند دلیلشون با محرمات تعارض کنه؟ و از اون طرف آیا مکروهات میتونه ادلشون با واجبات تعارض کنه؟ خب اگه شما بگید میتونه، فقط در غنا نگید، این رو در رابطه با هر چی بگید. از باب ادخال سرور فی قلب مؤمن مستحب، شرب خمر حرام. بس بگید ادخال سرور شربی داریم و غیر شربی، شرب خمر ادخال سروری داریم و غیر ادخالی، مورد تعارضش تساقط میکنه، بریم تحت اصالت براءت. یا مثلا فرض بفرمایید که در مکروهات و واجبات در هر موردی میشه این حرف رو زد، آیا میتونیم بگیم یه طرف که دلیل الزامی است با طرف دیگه که دلیل الزامی نیست به نحو عامین من وجه تعارض میکنه؟ این نکته بود که مطرح شد و طبیعتاً بهش فعل جمله اشاره کرد. مرحوم شیخ گفته بودن که نه، نمیتونه. سه مطلب گفته بودن. این سه مطلب رو امام گفتند که ظاهر شیخ اینه که میخواد یه چیز بگه، ولی واقعیت اینه که اینا سه چیزه و با هم هم سازگار نیست، نمیتونه به یه نکته برگرده، بلکه به بیانی سه تام نیست و چهار تاست. شیخ فرموده بودند که نمیتونه دلیل مستحب به نحو عموم من وجه در تعارض با دلیل حرام قرار بگیره. چرا؟ به خاطر اینکه یک دلیل اول میگیم اساساً ادله مستحبات مطلق نیست، برای تعارض باید یه دلیل مطلق باشه، یعنی بگه معرسیه مستحب مطلقا سوا اون کان مع الحرام او بلا حرام، یا همچنین اطلاقی نداره. این یه را. دو، بگیم درسته ظاهرش مطلقه ولی منصرف از حرامه، یعنی درست اولی که گفته مستحب است معرسیه مطلق گفته، ولی به قرینه حالیه به قرائن باعث انصراف باید بگیم که این دلیل منصرف به اون جاییست که به سبب حرام یا ملازمه با حرام یا منطبقه بر عنوان حرام واقع نشه. این هم راه دوم. راه سوم این که بگیم اصلا ادله مستحبات از اول حیثی هم. یعنی چی؟ یعنی میگن این مستحب مادامی که تحت دلیل دیگری قرار نگرفته، اگر رفت تحت دلیل دیگری قرار گرفت که اون ترک رو واجب میدونه یا فعل رو، به عبارت دیگه اون دلیل یا تحریم میکنه یا وجوب، استحباب از کار میفته. از اول که آمده به شما گفته اکرم الضیف، یا گفته مرسی سرایی بکن، یا گفته ادخال سرور فی قلب مؤمن بکن، من حیث خودشه. و الا اگر از ابتدا به شما داره میگه اگر احیانا اکرام ضیف در جایی ملازمه با حرامه نکن، اگر جایی واجبه انجام بده، باید انجام بده. دلیل فرض چهارم هم و بیان چهارم هم این که بگیم اساسا اینها با هم معارض نیستند، مزاحمند. ببینید در تعارض و تزاحم که باید فی الجمله بهش اشاره بکنیم، شاید فردا اشاره کردیم، اول بریم جلو، بسیار بحث سختی هم داره. روز چهارشنبه گذشته که حالا فاصله 3-4 روزه هم بین 5 روزه هم در بحث ما افتاد به سبب تعطیلاتی که بود، یه اشاره فی الجمله ای کردن. ببینیم در تعارض تکاذب باید باشه، یعنی باید این دلیل بگه او دروغه، اون دلیل بگه این دروغه، اما در تزاحم تکاذب نیست، یعنی ادله همدیگر رو به دروغ متهم نمی کنند، بلکه هر دو میگن آقا هر دومونو امام گفته، هر دومونو قانونگذار گفته، منتها در مقام اجرا مشکله. حالا اینجا ممکنه کسی اینو بگه، بگه آقا اساسا تعارض نیست، ادله مستحبات آمده، ادله محرمات هم اومده. تا حالا میگفتیم تعارض یعنی چی؟ یعنی میگفتیم اصلا نمیتونه شارع مرثیه قنایی رو حرام کرده باشه، اصلا از اول که گفته مرثیه سرایی کن گفته الا اذا کان حرام، از اول که گفته مرثیه سرایی مستحبان گفته مگر این که به حرام باشه، یعنی از ابتدا تخصیص زده بوده، از ابتدا نگفته بوده، اما الان میگیم نه مرثیه سرایی رو گفته مطلقا، حرام هم گفته مطلقا، مرثیه سرایی مطلقا جایزه و مستحب، غنا مطلقا حرامه. این فرد خارجی که از یه طرف مصداق مرثیه است از یه طرف مصداق غنا محل ورود امر و نهیه، میشه مصداق اجتماع امر و نهی. طبیعتا شما اینجا باید چه کار بکنی؟ اهم رو باید ترجیح بدی، مصلحت کدوم یکی اقواست، مصلحت حرام، ترک حرام مصلحت اقوایی داره، او رو باید بگیرید. اینجا میگم بحث تعارض و تضاهم یه بحث پرپیچ و خمیست، به این راحتی هم حل شدنی نیست، چون خب بحث اینه که اگه اجتماع امر و نهی قائل نشدید، امتناعی شدید، در اینجا پس یکی از اینا امر نداره، اگه امر نداره پس در حقیقت دارن به نوعی تعارض میکنن، به نوعی همدیگر رو رد میکنن، او میگه او نیست، پس از ابتدا باید ببریمش یه نوعی بیان بکنیم که روز چهارشنبه فل جمله گفتم تفاوتش در اینه، اگر هر دو دارای ملاک اند میشه تضاهم، اگه هر دو دارای ملاک نیستن یکی دارای ملاک میشه تعارض، حالا اگه هر دو دارای ملاکن باز ممکنه ملاک اقوا بزنه، ملاک از افا از بین ببره، ولی مشکل در حیث جعل و صدور نیست. امام به صورت مطلق گفته در تعارض اساسا در مقام جعل اینها هیچ کدوم نیستن، در تضاهم در مقام امتثال نیستن. خب باز هم البته به این راحتی نیست، یعنی باز هم ممکنه باید اینا رو باز کنیم، یه دو سه مرحله بکنیم، مبانی مختلفه، در عام در مطلق اینا مبانیشون فرق میکنه، لذا مثلا مبنایی مثل امام راحت تره که فرق میذاره. حالا اشاره پایان بحث این بحث میکنم با بقیه مبانی، مبانی بقیه چون به نوعی بین عام و مطلق فرقی نمیذارن، یه مشکلاتی بهشون گرفتار میشه. این چهار راه حلی بود که مرحوم آقای آخون گفته بود، آقای شیخ گفته بود. امام میفرمایند که حضرت آقای شیخ این چهار راه حلتون نمیتونه به یکی برگرده، یعنی نمیتونه بگید یه حرفی میخواییم بزنیم. چرا؟ برای اینکه در تعبیر سوم که بحث تضاهم پدید میاد، این به این معناست که شما پذیرفتید دو تا دلیل شما، یعنی دلیل حرمت و دلیل استحباب مطلقند، پذیرفتید دو تا دلیل بالفعلند. وقتی میپذیرید مطلقند یعنی قبول کردید منصرف نیستن، مهمل نیستن، حیثی نیستند. اگه گفتید دو تا دلیل با هم تضاهم میکنن، یعنی دلیل اول و دلیل دوم هر دو مطلقن، هر دو هم انصراف ندارن، هر دو هم حکم فعلی هست، پس دیگه راه حل اول دوم و سوم غلطه، نمیتونید قائل به انصراف بشید، نمیتونید قائل به اهمال بشید، نمیتونید قائل به حکم حیثی بشید. اگه رفتید سراغ گفتید که حکم حیثیه، پس از ابتدا که میگید حکم حیثیه، یعنی از ابتدا گفتید حکم به صورت انصراف توش معنا نداره، چون انصراف بال جای حکم مطلق بیاد حیثی نباشه، به یکی برگرده. حکم حیثی یعنی که هرنه از ابتدا مشروط جعل شده، یعنی از اول که هرنه گفته هازا مستحبون الا اذا کان ان لم یکن حرامون فلبین، در حالی که شما وقتی میگید مطلق یعنی مشروط نمیدونید او رو، پس حیثی با مطلق جمع نمیشه، حیثی با منصرف جمع نمیشه، پس نمیتونه این سخنان شما به یه چیز برگرده. که انم میخوان امام بگن آقای شیخ انصاری هم خودش بین این چهار راه یا به تعبیر سه تعبیر این بین اینها مردده، نمیدونه کدومو باید بگیره. راه جمعش هم در دفاع از شیخ خود امام میگن لعل که بگیم مرحوم شیخ میخواد بگه تو هر کدوم از اینا یکی از این جوابا میاد، یعنی مثلا در رابطه با مرثیه و غنا ممکنه جواب اول بیاد، در رابطه با اکرام ضیف و غنا دومی بیاد، در رابطه با ادخال سرور فی قلب مؤمن و غنا سومی بیاد، در رابطه مثلا با ادله تحریم زنا و افعال ضرور چهارمی بیاد. یعنی هر کدوم ما چهار راه حل داریم و الا ما شاء الله مستحبات و محرماتی که آمین من وجه لزومی نداره با هر یه جواب بریم، تو بعضی هاش اولیه، بعضی ها دومیه، بعضی ها سومیه، بعضی ها چهارمیه، بلاخره یکی از این چهار راه میاد جلوی اطلاق و جلوی این که بخواد حکم مستحب در مقابل حرام عرض اندام بکنه رو میگیره.
حکم ذوقی هم باشه اینجور که میگه آنفه زر، یعنی به استحسان تب بیشتر میخونه اینجا چون
امام ببینه یه برد چونه بعد بگیم، بعد ببینیم ذوقی یا نه. به حاضر الوجوه صفحه دیگه 13، لا ترجع الى واحده لأن مبنى تزاهم المقتضيات على اطلاق الادله و فعلیتها. تزاهم راه حل چهارم که میگید، یعنی میگید هم ادله فعلی هم چی هم مطلق هم. این با وجهین اوله این معارضه. مبنای انصراف و ادله و اهمال که دلیل اولتون بود، این با حکم حیثی نمیسازه که بگید که نوعی مشروطه. لذا فکر انهو مرحوم شیخ عجاب عن الاستدلال به واحد منها، یکی رو داره میگه، میگه الان من بین اینا مرددم، بالاخره یکی از این سه راه یا چهار راه درسته، یا بگیم که این بعدی بهتره، یا بگیم به ان احال ادله المستحبات لا تخلو من واحد منها، اینا بالاخره به یکی از این راه‌ها می‌خوره. یعنی برید ادله رو بررسی کنید، چون وقتی می‌خوایم بگیم دلیل محمله خب باید لسان دلیلش رو ببینیم، وقتی می‌خوایم بگیم منصرفه باید لسان دلیل رو ببینیم، وقتی می‌گیم حیثیه، میگه بالاخره حال ادله مستحبات به یکی از ایناست، بعضی هاشون ممکنه از راه انصراف حل بشه، بعضی از راه اهمال حل بشه، بعضی از راه‌های دیگه حل بشه. خب این تا حالا چهار تقریر، اما یک تقریر دیگری هم، یا به تعبیری چهارم یا پنجم، علتی که ما میگیم سه یا چهار، چهار یا پنج، اینه که تقریر اول امام تو خودش دوتا بود، یعنی تقریر اول خودش دوتا میشد، لذا میگیم هی چهار و پنجش میکن. یک چیز دیگه ایسرا علیست که مال میرزای شیرازیست، اینو توجه کنیم بهش. یه چیزی هم یادمون بیاد، سه چهار سال پیش در بحث‌های اصول یه بحثی مطرح کردیم تحت عنوان واجب معلق در مقابل منجز و واجب مشروط در مقابل مطلق. به این نکته توجه کنید که واجب معلق در مقابل منجزه، ولی گاهی اوقات تعبیر معلق رو در مقابل بالفعل هم به کار میبرن. اینجا اشتباه نکنید، در مقابل منجز اگه باشه همون اصطلاحیه که معلقه و منجزه، اینجا منجز میشه غیر معلق، اما چون منجز رو ما یه اصطلاح دیگه هم ازش داریم، میگیم حکم منجز در مقابل حکم فعلی، لذا ممکنه بعضی وقتا معلق رو در مقابل منجز به کار ببریم، این اشتباه پیش بیاد، فکر کنن منجز به معنای مقابل فعلیه، اینه که میگن احکام چهار تاست، احکام حکم اقتضایی، حکم انشایی، حکم بالفعل و حکم منجز، لذا معلق رو بعضا در مقابلش فعلی میذارن. چرا؟ بخاطر این که معلق بالفعل نیست اما حکم منجز بالفعل، اما این بالفعلی که مقابلش میذارن اشتباه نکنید به معنای اون فعلی مقابل منجز و اینا نیست، این مقابل خودش. فرق معلق و مشروط در اینه که واجب مشروط قیدش قید هیئته، در حالی که واجب معلق قیدش قید ماده است. یعنی چی؟ یعنی این که اگر من به شما گفتم حج ان استطعت، یعنی میگم اگر استطاعت نداری من اصلا برای تو حج را واجب نکردم، این میشه قید قید هیئت. لزام تحصیل استطاعت واجب نیست. اکثر شروطی که ما به کار میبریم از این دسته. مثلا به تو میگم اگه زید اومد 1000 تومان بهش بده، اگه کسی اومد خونت اکرامش بکن، اگه آفتاب زد نماز بخون، اگر روزه ماه رمضان بودی من شهد منکم و شهر ولی یصوم و روزه بگیر. اینا همش اینه که اگه این نبود این حکمم نیست، اگه بود حکمم است. اما گاهی اوقات قید و شرط ما قید ماده است. یعنی چی؟ یعنی حکم به صورت مطلق اومده، منتها رو چه موضوعی رفته؟ رو موضوع مقید. مثلا من اگه به شما گفتم وضو بگیر نماز بخون، اینجا نماز با وضو رو ازت خواستم، گفتم نماز با وضو، نماز مطلقا نمیخوام اما نماز با وضو میخوام. نماز با وضو وقتی به شما میگم یعنی باید هم نماز بخونی هم وضو بگیری. اگه به شما گفتم زید و دعوت کن و اکرام کن، فرق میکنه با اونجا که میگم اگه اومد خونت اکرامش کن. وقتی میگم اگه اومد خونت اکرامش بکن، یعنی اگر هم احمد اکرامش نکن. اما اینجا که میگم دعوت بکن و اکرام کن، یعنی باید هم دعوتش کنی هم بیاریش خونت هم اکرامش کنی. اینجا شرط داخل در چی میشه؟ داخل در ماده میشه. و اینجور جا شرط لازم و تحصیل میشه. این همش بگن این دسته رو بشونن واجبات معلق. واجبات معلق اون واجباتی هم که شرطشون داخل در چیه؟ داخل در ماده است. منتها نه هر نوع شرطی رو. اگه زماندار بشه بهش میگن معلق.
برای مقدماتش.
حالا ببینیم در اینجور جا اون واژه معلق جا خودش مفصل و تو به طوله و تفصیله در اصول گفتیم. بله بحث صاحب اصول بوده و یه رد کردن و شیخ انصاری همه رو به او برگردونده به خاطر اینکه اساسا تقیید جزئی رو اشکال دونسته، گفته نمیشه، گفته هیئات جزئی هن و قابلیت ندارن. به بحث خودش اینجا مرحوم میرزا شیرازی میگه آقا ادله مستحبات به نحو واجب، به نحو استحباب تعلیقی هست، مثل واجب معلق اینجا مستحب معلق هست. یعنی چی؟ یعنی از اول شارع به شما اومده گفته مرسی سرایی بدون غنا مستحبه، لذا شما هم باید مرسی سرایی رو به نحوه استحباب اگه خواستی انجام بدی پدید بیاری، هم غنا رو ایجاد نکنی. مرسی سرایی غیر غنایی مستحب. قید رو داخل در چی کرده؟ داخل در ماده کرده. اون حکم هیسی که گفتیم اون اگه میخواست ببره میبرد تو هیئت، میگو مثلا المرسیت و مستحبان الم یکن حراما، اما اینجا میبره داخل در ماده، میگه ادله مستحبات معلقند بر چی؟ بر عدم گناه. از ابتدا که شارع اومده گفته مرثیه مستحبان، گفته مرثیه غیر غنایی. از اول که گفته اکرام و ضیف مستحبان، یعنی اکرام ضیف غیر حرامی. از اول که اومده گفته قرائت قرآن مستحبون، گفته قرائت قرآن غیر قنایی. لذا اشاره نکرده ولی لازمش اینه، یعنی هم باید ترک غنا کنی و هم باید مستحب رو به جا بیاری، البته باید استحبابی. عبارتشون ببینی، و قد یقال فی توجیهه، این تو فی توجیه کلام مرحوم شیخ انصاری، عبارت رو کماکان داریم از امام بخونیم ولی آدرس مرحوم شیرازی رو داریم پایینه خواستید نگاه کنید. بأن الحکم الاستحبابی معلق على عدم تحقق اقتضاء الحرام. چرا پایینش هست؟ صفحه 102. بأن الحکم الاستحبابی معلق على عدم تحقق اقتضاء الحرام. حکم استحبابی معلقه بر چی؟ بر این که اقتضاء حرام محقق نشده باشه، اما تحریمی معلق نیست. فلای تعلیق فی به نسبه الى اقتضاء الاستحباب، نیمده بگه حرام است اگر مستحب نبود، نه، او گفته مستحب است اگر حرام نشد، اگر در داخل در ماده نه داخل در هیئت، حرام است مستحب است در اون فرض، گفته مستحب است به صورت غیر حرامی، اما این یکی نگفته حرام است به صورت غیر مستحبی. چرا؟ لعدم مزاحمته معه، به خاطر اینکه اقتضاء حرام با اقتضاء استحباب مزاحمت نداره، لعدم مزاحمته، یعنی لعدم مزاحمته حکم تحریمی معهو با اقتضاء استحباب. خب فهین ازن لا یعارض المعلق المنجز، حکم معلق و منجز که با هم معارضه نمی کنن. یه طرف اومده گفته مستحب است اگر حرام نباشد، اون طرف گفته حرام است. بسیار راحت هم به عنوان اگه بخواییم هم بگیم میشه گفت اون دلیل حاکمه بر اینم هست، اصلا موضوع رو هم بینیده. این بیانیست که میرزای شیرازی از فرمایش شیخ در راه حل ما داره. روز گذشته گفتم این بحث از دایره بحث غنا خارجه، یه بحث کلیست به درد همه جای فقه میخوره. اساسا تعارض بین ادله مستحبات، تعارض بین ادله محرمات به نحو عامین من وجه در تمام فقه سرایان داره. اونجا چه باید بکنیم؟ این راه به درد همش ده. خب این چهار راه حل رو دیدیم. امام هر چهار بلکه هر پنج راه حل رو رد میکنه. قبل از این که عبارت امام رو ببینیم، عبارت شیخ تو برگاهمون هست منتها عبارت شیخ چون روزه قبلی خوندیم دیگه اینجا اشاره نمی کنیم، مطلب شیخ رو دیدم. ولحاصل همون بحث تضاهم بشه دیگه، ولحاصل جهات احکام سلاسینی استحباب و کراهت با جهات وجوب و حرمت مزاحمت نمی کنه. جهت یعنی مصلحتون با مصلحتون مزاحمت. خب امام میگن ببینید از اول بیاییم جلو، میگید یک راه حل اولتون این بود ادله مستحبات اساسا مهمله. ببینید مهمل یعنی که اساساً خود گوینده عمدن دلیل رو مطلق نیاره. ما تعبیر محمل داریم یه مجمل، این دوتا جای هم زیاد به کار میرن، یعنی اجمال و احمال بعضن جای هم به کار میرن، اما اگه به دقت بخوایم بررسیش بکنیم احمال جاییست که گوینده عمدن مطلق نمیگه، اجمال جاییست که گوینده وظیفه خودشو انجام داده برای ما مسئله مبهم شده. مهمل همون مثال معروفمونه که شما الان میرسی به رفیق تو کوچه میگی چی؟ مریضم. اونم میگه آره میدونم باید دارو بخوری. عجب، بله خدا حافظ، از هم جدا میشی. این اصلا در مقام بیان همه مراد خودش نیست، چون تو کوچکه و جای بیان مراد نیست. اینجا شما نمیتونی بگیم من گفت دارو، دارو دیگه مطلقه، نگفت کدوم دارو مطلقه، هر چی دستت اومد بخوری. این عمدن محمل داره میگه، چرا؟ برای اینکه تو بری مطب ویزیت پول بدی تازه بفهم چه کار بکن. پس محملگویی یک فلسفهی توشه، یه انگیزهی توشه، یه بنای عقلایی توشه. همه قانونگذارها بند اول قانون رو به صورت محمل میارن، چون باید اول به صورت قاعده کلی بگن، بعد میگن جزئیات قانون رو بعدن معین میکنن. این قرآن حتما وقتی میگه سل محمل داره میگه، یعنی چگونه بخونید بعدن سلو کما رأیتمونی و سلی، نه همش رو پیغمبر میگه. از این حیث که 4 رکعت بخون، 3 رکعت بخون، 2 رکعت بخون محمله، یعنی که وقتی شما میگه والذین هم لصلاتهم حافظون، شما باید نمازاتون رو محافظت بکنید، حالا نماز کدوم؟ 4، 3، 2، 5، 7. یکی گفت آقا بخون یه 25 رکعت یه تیکه بخون نفسش در آن. اینجور نیست. این که چگونه باید خونده بشه بعدن جزئیات چه پیغمبر بود. این محمله مجمل اونجاییست که نه اون گفته ولی بر ما گم شده، نسخرم نوشته، دکتر ریزم نوشته، همرم نوشته، منتها این خانا نیست، یه تیکه هاش اینقدر بدخط نوشته من نمیتونم بخونم. حالا در ما نحنفی که میگید اصلا ادله مستحبات مطلق نیست، یعنی محمله، چون داریم میگیم مخصوصا شارع این ادله مستحبات رو مطلق نیاورده. چرا؟ چون اگه مطلق میورد میخواست تعارض کنه با ادله محرمات. این اصلا اینها رو مطلق نیاورد، این خلاف قاعده است. امام میگن این نمیشه، ما ادله مستحباتمون معنا نداره که بگید محمله. یعنی تمام این روایاتی که آمده مستحبات رو ثابت کرده، همش هیچ کدوم در مقام اطلاق نیست، قابل اثبات نیست، اصلا قابل رد راحت. اولا احمال خلاف واقعه، دوما خلاف ظاهر ادله مستحباته. انصراف هم بعیده، به خاطر اینکه خب اومده ادله رو به ما داده، کدوم قرینه در مقام بیان بوده، کدوم قرینه در اون وقت بوده که بگیم قرینه حالی یا مقالی است که به او اتکا کرده باشه. یه نکته ای رو بعدشون میگن که این از نکاتی است که خب محل اختلاف مبنایی بین امام و بقیه است. ببینیم، معروفه که میگن متعلق احکام چیه؟ افرادن یا تبایع؟ تبایع. خب خیلی ها هستن قائلن به این که متعلق احکام تبایع اند و متعلق احکام افراد نیستن، اما این که تبایع متعلق احکامن باز دو معنا داره. امام میگن اصلا شارع و قانونگذار توجه به افراد نداره، وقتی میاد میگه مرثیه به ماهیت مرثیه توجه میکنه و بس، وقتی میاد میگه مرثیه مستحبه فقط به ماهیت مرثیه توجه میکنه، اصلا به افرادش توجه نمیکنه، توجه نداره به اینکه یه مرثیه رو زید میخونه، یکی عمر میخونه، یکی امرو میخونه، یکی فردا میخونه، یه مرثیه هست که این مرثیه رو غنایی میخونن، یکی غیر غنایی میخونن. اما ما بقی که میگن تبایع مد نظرن، اونا میگن تبایع سب نحو سریان مد نظرن، یعنی اول حکم میاد رو طبیعت ولی از طبیعت سرشکن میشه روی مصادیق. امام رو مبنای خودشون میگن لذا اصلا شارع توجه به مصادیق نداره، حکم برده رو طبیعت، و چون برده رو طبیعت اصلا توجه به این نداره، توجه نداره نه به این معنی که حواسش نیستان، اصلا مقامش این مقام نیست، که بخواد عنایت به افراد بکنه. چون عنایت به افراد نداره، توجهش به چیه؟ به ماهیت مرثی سرائی. انصراف دیگه توش معنا نداره. انصراف مال جاییه که من حکم میبرم روی دست از افراد، بعد روی این افراد خارجی که حکم میبرم، حالا میگم حواست باشه من اون افراد اون بریو نمیخوام، این بریا رو میخوام. این هم از فرض جواب دو. ببینید عبارت رو ببینید بعد ببخشید. حالا اونش
اینجا تعمد راه ندارد، در اجمال که هستن تعمد راه ندارد مخاطب در
گفتم اینا جای هم به کار میره، ولی اینجا این هم معنی که من میگم بپذیر. ببینید رفیق، ان دعوا احمال جمیع ادله فی غایت البعد. این که بگیم ادله همشون محملن، یعنی عمدن شار محمل گذاشتتشون، این در غایت بعده. بل مخالف واقع، ظاهر ادلم سازگار نیست. پس اولا بعیده، دوم من میگن نه، نه تنها بعید نیست، بعیده بلکه اساسا قطعا واقعا نشده. این ادله ما مطلق مهمل نیست، عمدن شارع اهمال خرج نداده، عمدن هم اهمال سخنه. و بعدیش هم این که این با ظواهر ادله ما هم سازگاریست. وقتی به ادله رجوع میکنیم، ادله ما همشون قیدی نزدن توش و در مقام بیان هم بودند. شاهدش میدونه چیه ظاهر ادله؟ اینی که بسیاری از مستحبات ما هم افق و هم لسان با واجبات اومدن. یعنی همون یه دلیلی که اومده شیش تا تیکر رو بیان کرده، سه تاش واجب و سه تاش مستحب. وقتی اگه در مقام بیان نیست، در هیچ کدوم نیست. اگه در مقام بیان هست، در همش هست. و این میگن ظاهر ادله اینه. وقتی یه دلیلی اومده، از ابتدا خیلی روایات ما داریم که مستحبات و واجبات رو با هم بیان میکنه، محرمات و منهیات رو با هم بیان میکنه، مکروهات رو. اگه نیست در مقام بیان، در هیچ کدوم نیست. چطور میگه در بعضی ها محمله، در بعضی ها مطلقه؟ این یک. دو، کما ان دعوا انصراف در جمیع هم همینجوره. بگیم همه ادله ما منصرفه به غیر حرام، بلا یمکن اثباتها. انصراف رو نمیشه، دعوای انصراف رو نمیشه ثابت کرد، به خصوصی ما بعد کون متعلق الاحکام، متعلق الاحکام فی باب مطلقات نفس تبایعه. بدون توجه به افراد، فضلاً ار مزاحمات ها، اصلا توجه به افراد نداره. وقتی شارع میگه مرثیه، توجه به مرثیه زید، مرثیه عم، مرثیه شب، مرثیه روز، مرثیه سید الشهدا، مرثیه غیر سید الشهدا نداره. مطلق میگه، اصلا توجه به مراسی نداره که بخواد حالا به مزاحماتش توجه بکنه. اول اگه میخواید بخواید مزاحمات توجه بکنید، اول باید به خودش توجه بکنید، بعد بگید خب عجب این قنایه شد، این مرثیه شد قنایی، حالا با مزاحمش توجه بکنید. اصلا توجه به افراد نیست. فعل حکم ان تعلق به طبیعت مثل قنا، رسا، قرائت و موضوعی درش قید نشد، ولم یقید الموضوع به قیده، تمامیت مقدمات حکمت هم بود، مقام بیان بود، قیدی هم نیاورد، میتونستم بیاره و نیاورد، یکون مطلقا، دیگه مطلقه. یعنی چی؟ یعنی طبیعت بلا قید موضوعه. لذا فلا تکون الافراد به ما یه موضوع الحکم فیها، اصلا افراد موضوع حکم نیستن فیها، یعنی در این حکم.
ولی کلیه
طبیعی منهای افرادش اصلا ولا ینقده فی ذهن سامع، اصلا در ذهن سامع منقده نمیشه افراد نفس طبیعت، افراد طبیعت دیگر یا عنوان دیگر. شما وقتی میخواید بیایید باید بگید که من میخوام بگم مرثیه و مستحبه، اصلا افراد خود مرثیه به ذهن من نمیاد، تا بعد افراد قنا به ذهنم بیاد، بعد بگم اون افراد قنا و این افراد مرثیه در یک جایی تداخل دارن، تجمیع دارن، یه فردی هم فرد این هم فرد دارن. حتی یقال ینصرف الحکم، یا موضوع به افراد خاص، صنف خاص از طبیعت، فضلن افراد غیر المزاحمه لخصوص حکم آخر، تا اینکه بگیم آقا نه این برمیگرده به افرادی که مزاحمه با اون فرد طبیعت دیگه نیستن. چون اگه میخواییم بگیم انصراف و قائل بشیم چی باید بگیم؟ انصراف باید اینجوری بگیم مرثیه‌هایی که قنایی نیستن، افراد غیر مزاحم، یعنی مزاحم نشدن، افرادی که تزاحم با قنا ندارن، غیر المزاحم لخصوص حکم آخری، حکم دیگه که قنا باشه. امام این نکته رو فردا رو دوش حرف داریم، فردا میبینیم.